مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستانی که به صورت آنلاین در خدمتشون هستیم. بحثی که امروز در خدمتتون خواهیم بود درباره تاریخ تکوین و پیدایش علوم اجتماعی هست. من بحث رو از این جا شروع خواهم کرد که بگم که چه روایت‌های مختلفی از تاریخ علوم اجتماعی وجود داره و ما برای این جلسه کدوم روایت تو به چه دلیلی برمی‌گزینیم و وقت زیر چهار دوره اصلی این روایت تاریخی رو در واقع که ازش تحت عنوان روایت تاریخی فلسفه سیاسی علوم اجتماعی، تاریخ و فلسفه سیاسی علوم اجتماعی یاد می‌کنیم خدمت شما عزیزان بیان. خب برای اینکه وقتم نگذره دیگه بلافاصله وارد بحث بشم. خب من نمیدونم دوستان عزیزی که تو جلسه حضور دارن رشته هاشون چیه، ولی اون جمعی که ازشون که احتمالاً رشته های علوم اجتماعی خوندن با این پدیده آشنان که توی نخستین روایتی که از علوم اجتماعی وجود داره در واقع روایت به اصطلاح تخصصی و رشته‌ای ازش یاد میکنه. اون روایت رایجی که تو کلاس‌های درس وجود داره به ویژه بچه‌هایی که احیاناً اگر علوم اجتماعی خونده باشن یا در آینده بخوان بخونن، اون روایتیه که معمولاً یه رشته با مبانی شروع میشه، واقعا وقتی که میخوان خوگند خواستگاهشو معمولا تا اونجایی که بشه تو تاریخ عقب میبرن. مثلا شما یه ریشهشو میبرن اوائل مدرنیته، گاهی تا یونان، گاهی توی منابع و دوره اسلامی و در واقع خواستگاه‌های متفاوتی رو برای اون رشتهشون بیان میکنن. اسم این روایت روایتیه که در واقع روایت رشتگانی، روایتیه که مفروض میگیره وجود رشته های دانشگاهی رو و مستقل از هم و جدا از هم در واقع اونها رو تلقی میکنه. خب این چیزیه که معمولا توی جریان اصلی و مینستریم دانشگاهی ما به ویژه رایجه و خب همه هم در واقع اینو مفروض میگیرن و معمولا تعصب زیادی هم رو رشتهشون رو دارن بر اون و اونو مثلا محور بقیه رشته ها دارن. این روایت راج، این روایتی که در سالهای اخیر در ایران با یک نگاه انتقادی به سمتش رفتیم و در واقع ازش استفاده کردیم، با یک نگاه انتقادی نسبت به علوم اجتماعی به سمتش رفتیم، روایتی بوده که من ازش تحت عنوان روایت های معرفت شناختی که یکیش که خیلی برجسته تر از بقیه هست فلسفه علوم اجتماعی. خب خیلی جاها این دیگه داره تدریس میشه، کتاب های زیادی تحت دقیقا همین عنوان فلسفه علوم اجتماعی به فارسی ترجمه شده، نمیدونم کتاب یان کرای و دیگرانی که حالا برایان فی و دیگران زیاده، حالا خیلی زیاد کتاب های تحت این یا تحت عنوان ممکنه شما شنیده باشید پارادایم شناسی علوم اجتماعی یا پارادایم شناسی علوم است. اون روی کرد چه تفاوتی داره؟ اون روی کرد فلسفه علوم اجتماعی میاد دیگه رشته ها رو مثلا یعنی چی؟ یعنی جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، اینا رو به عنوان موجودیت های مستقل در نظر نمیگیره. میگه که آقا یه مکاتبی وجود دارن، یه روی کرد های وجود دارن که در هر دوره ای در واقع اینا بر کل رشته ها غالب شدن و مثلا از روانشناسی اومدن منتقل شدن به جامعه شناسی، از جامعه شناسی به علوم سیاسی رفتن یا حالا به هر ترتیب دیگه. سعی میکنه یه نگاه از بالا داشته باشه و در واقع به ما بگه که روح حاکم بر رشته های مختلف علوم اجتماعی در هر دوره‌ای، در هر حالا جغرافیایی چطوری بود. خب خیلی بخوایم ساده و در واقع خوده بگیم که این رویکردها چی میگن، معمولا مثلا سه تا رویکرد پوزیتیویستی یا اثباتگرایی، تفسیرگرایی هرمنوتیک و انتقادی رو به عنوان های پارادایم های غالب علوم اجتماعی علوم انسانی در نظر میگیرن و در واقع نشون میدن که چطوری مثلا نقد هایی که به پوزیتیویسم شد باعث شد که رویکردهای هرمنوتیکی، رویکردهای تفسیری در علوم اجتماعی شایع و رایج بشه و مثلا نقد هایی که به رویکرد تفسیری شد در واقع چجوری ما رو به رویکردهای انتقادی رسوند. چرا بهش میگیم معرفت شناسی؟ چون که تحولات رشته ها رو یا تحولات کلیت علوم اجتماعی رو ذیل یه سری تحولات معرفتی و نقدهای معرفتی در واقع تحلیل میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا میگه که نشون میده که این روی کرده پوزالاتی داره، مثلا فهم تجربی یا فهم مثلا استقراگرایانه باعث میشه که ما چه چیزایی رو از دست بدیم و وقت از نقد اینها، از نقدی که مثلا پوزیتیویست داره به این میرسه که آها پس رویکردهای تفسیریه که میتونه ما رو به حقیقت نزدیکتر بکنه و اون چجوری با سوگیری که در داده ها در پژوهش ایجاد میکنه رویکرد پوزیتیویستی ما رو به دچار اشتباه میکنه. یا ایزن دوباره همین انتقادات به رویکرد تفسیری و رسیدن به رویکرد انتقادی و همینطوری رویکردهای مختلف که یکی پس از دیگری. مسئله ای که و چالشی که این رویکردها باش مواجهن اینه که یک مقدار زیادی نقدها رو پاس ابتکارات ذهنی، یعنی آنچه که اتفاق میفته بیشتر تحولات ذهنیه، یعنی اگر ما گذر میکنیم از پوزیتیویسم به مکتب تفسیری یا انتقادی بیشتر در واقع در این اتفاقات توی جهان ذهنی یه مجموعه ای از دانشمندان اتفاق افتاده و تازه اونا تحولات ذهنیشون نه ناشی از تحولات واقعی بلکه ناشی از این بوده که اون فکرشون و اون اندیشهشون و اون تیزهوشی و باهوشیشون بوده که ما رو رسونده به دوره‌های بعد. در حالی که ما فکر میکنیم که روایت بدیلی در برابر این روایت های معرفت شناختی و تخصصی وجود داره و اون اینه که تحولات علوم اجتماعی رو در پیوند وسیق‌تر با در واقع تحولات واقعی می بود. یعنی چی؟ یعنی این که ما با یک علوم اجتماعی موقعیتمند مواجه، یعنی علوم اجتماعی پاسخی به مشکلات و مسائل روزمره که به وجود اومده تو جهان و تغییراتی که تو اون اتفاق افتاده نسبتی با اون واقعیت ها داره. یعنی گذر از پوزیتیویسم به مکتب انتقادی مثلا اگر تو فضا بخوایم بریم، یا گذر از تفسیری به انتقادی، اینا حاصل تحولاتیه در دولت، در جامعه و در جهان و در نظم سیاسی. ما فکر میکنیم که علوم اجتماعی در واقع در خلأ نیست، در به نسبت مسائل اومدی که در تغییراتی که داره در جهان اتفاق میفته خودش رو بازآرایی میکنه و تکوین پیدا میکنه و صرفا حاصل یک سری فعل و انفعالات ذهنی است. در ادامه حالا توضیح خواهیم داد که علوم اجتماعی در واقع تا حدود زیادی مدیون پیدایش دولت مدرن، در واقع دولت مدرن و علوم اجتماعی همزادن و حالا به تعبیر والرشتاین علوم اجتماعی محصول جانبی در حداقل ترین حالت محصول جانبی دولت بوده، اگه نگیم یک سر در خدمت دولت. یعنی دولت نیازی داشته و به تبع این نیازی که توی جامعه مدرن اتفاق افتاده علوم اجتماعی خلق شد. علوم اجتماعی توی یه جدایی مجموعه مثلا نهادهای علمی و جامعه علمی تکفیم پیدا نکرده که بعد وقت اونا فکرشون عوض بشه و بعد اونا بیان راه حلایی پیشنهاد بدن و تغییراتی اتفاق بده. نه، در جهان در جامعه اتفاقاتی افتاده، علوم اجتماعی به نسبت اونها واکنشی نشون داده و سعی کرده که در واقع طرح سیاسی که پیش اومده رو جلو ببره و دچار تغییر تر بشه. ولی یکم اینا شاید توضیحات انتزاعی شد، ما بریم وارد یکمی حوزه تاریخی بشیم تا این رویکرد و این توضیحی که من دارم الان اینجا مطرح میکنم کمی در واقع روشن‌تر بشه. خب اول بگم ما ادوار علوم اجتماعی بر اساس این روایتی که داریم که بر اساس تاریخ و فلسفه سیاسی علوم اجتماعی هست رو به چهار دوره تقسیم. توی این روایت ما چهار دوره علوم اجتماعی خواهیم داشت. دوره اول دوره فلسفه سیاسی اخلاقی و دانش اجتماعی کلگرا، دوره دوم دوره علوم اجتماعی رشتگانی و نهادینه شده است، اینو بیشتر باید توضیحش بدیم، دوره بعد دوره چند رشتگی، میان رشتگی و پسارشتگیه، و دوره چهارم دوره فرارشتگیه که الان دوتا مثالی هم که تو فرارشتگی مطرح شده، علم پایه‌داری و علوم اجتماعی فرانتیک هم خیلی کلی در واقع مطرحش. خب دوره اول تحت عنوان دورهای فلسفه های سیاسی اخلاقی. خب ما قبل از این که به علوم اجتماعی مدرن برسیم یک دورهی داریم که دوره فلسفه های مدرن. یه چیزی رو هم بگم تو اول ارائه بحث بودش که ماها معمولا علوم اجتماعی رو اینطوری میشنویم که فرض کنید که ما رشتمون جامعه شناسیه، به ما میگن کنت جامعه شناس بوده، آرسونز هم جامعه شناس بوده، گیدنز هم جامعه شناس، و اینا همه رو میبرن توی دیسیپلین جامعه شناس. یا مثلا وقتی که داریم اقتصاد میخونیم، یا مثلا میگن مارکس هم جامعه شناس. اقتصاد که میخونیم دوباره به ما میگن اسمیت جامعه شناس بوده، نمیدونم مارکس هم جامعه شناس اقتصاددان بوده، مارکس هم اقتصاددان بوده، و نمیدونم کارل منگل رو نمیدونم عرض کنم خدمت شما، این اقتصاددان های معاصر مختلفی که هستن، اینا هم اقتصاددان. یه فرض وجود داره گویی که این رشته ها رو همینطوری میریم عقب همینجوری بودن. یعنی مثلا فرض کن مارکس هم خودش رو جامعه شناس میدونسته، نه آقا اینجوری نبوده. شاهد مثالش همینه که ما هم تو علوم سیاسی وقتی مارکس رو میخونیم درباره نظریات سیاسیش حرف میزنیم، هم وقتی اقتصاد میخونیم میاریمش تو قالب نظریات اقتصادی، هم وقتی جامعه شناسی میخونیم. اساسا دوران ابتدایی مدرنیته تا 1850 این درکی که ما از تفکیک رشته ها داریم وجود نداشت. یعنی این که ما پیش فرض میگیریم که جامعه شناسی همیشه بوده، نه، اصلا مارکس نه به این معنی که امروز ما فکر میکنیم خودش رو جامعه شناس میدونسته، نه اقتصاددان، نه علوم سیاسی. علوم اجتماعی به معنای کلی، به معنای جامعه. حتی بعضی از افرادی هم که درباره خودشون جامعه شناسی رو به کار میبرن، مثلا آگوست کونت وقتی به خودش میگه جامعه شناس، اون جامعه شناسی که کونت داره میگه این جامعه شناسی که بعداً تو دیسیپلین جامعه شناسی تعریف میشه و هیته جدایی از دولت و بازار داره نیست، یه جامعه شناسیه که درباره همه چی، درباره کلیت اجتماع داره صحبت. اینو اولا توجه بکنیم، این صورت بندی این رشته ها که امروز ما میبینیم و یه جوری مسلم فرضش میکنیم و اونقدر برام مسلمه که حتی کسایی که منتقدشن، مثلا فرض کنید یه کسایی هستن جامعه شناسی میخوان دینی سازی علوم بکنن، میگن آقا جامعه شناسی اسلام، اقتصاد اسلام، مدیریت اسلام، دقیقا همین دیسیپلینا رو معادلش میگیرن. اینقدر مسلم نبوده و به نسبت اوضاع و احوال تاریخی ترکیب دیسیپلین ها و حتی اصلا خود این دیسیپلین هم تو این دوره یه دوره وجود نداره به معنی خاصش، که حالا در ادامه من توضیح میدم معنی خاص دیسیپلین چی. پس ما یه دوره‌ای داریم، دوره ابتدای مدرن، که دوره فلسفه سیاسی های فلسفه های سیاسی اخلاق. کیان شما حالا بچه هایی که برای که به گوششون آشنا باشه، مثلا هابز، روسو، عرض کنم خدمت شما به یه معنا حتی آدم اسمیت، کنت حتی تا یه حدودی، و این افراد. این دوره های فلسفه های سیاسی اخلاق. این دوره دوره‌ایه که نظم سیاسی کهن به هم ریخته، یعنی اون نظمی که تو دوره قرون وسطا توی اروپای غربی حاکم بوده و مبتنی بر دولت شهرها، حالا نه به معنای اون شهرها و حاکمیت‌های در واقع فئودالیستی بوده، به هم ریخته و یک فرم جدیدی از سیاست در حال شکل‌گیریه که بعدها بهش میگن ناسیونالیسم و دولت‌ها یا دولت ملت‌های محلی شکل که اوجش توی در واقع تجلیش توی عهدنامه وستفالیاست 1648 که چی میشه که اونجا رسما تشکیل دولت ملت‌های مستقل اروپایی که دیگه نه به اون معنا امپراتوری هن، نه در واقع اون شهرها و یا دولت شهرهای کوچک. خب این نظم سیاسی جدید که داره در واقع جایگزین اون نظم کهن میشه، اون نظم کهن چه شکلی بود؟ اون نظم کهن قرون وسطایی مبتنی بر الهیات مسیحی بود و الهیات مسیحی هم در واقع جهان رو، یعنی این طبیعت و این جهان کره خاکی که ما داریم پیش زندگی میکنیم و انعکاس آسمان، انعکاس کیهان میدونست و دانشی هم که داشت، اون دانش الهیاتی در واقع سعی میکرد که شهر خدا رو روی زمین بسازه و محاکات کنه اون ترتیبات آسمانی رو روی کره خاک. خب فلسفه سیاسی مدرن در واقع اساساً اون الهیات رو کنار میزنه و سعی میکنه که یک فهم جدیدی رو جایگزین اون الهیات بکنه و الهیاتی و دانش جدید، و این دانش جدید که حالا فلسفه مدرن رو ازش یاد میکنیم منقطع از جهان و سعی میکنه خود جهان رو بسازه. لذا تو این وضعیت، تو این وضعیتی که نظم کهنه رفته، نظم نو هنوز به اون معنا شکل نگرفته، موضوع دانش سعی اینه که این مختصات کلی این نظم جدید رو بشناسه. لذا شما توی مثلا فیلسوفان پیشا روشنگری و فیلسوفان مدرن پیشا روشنگری و فیلسوفان روشنگری کانت اوج اونا تلاشی رو میبینیم که سعی میکنه که در واقع مختصات کلی این جهان رو بسازن که انسان کیه، جهان چه شکلیه، معرفت چیست و این پرسش‌های کلی. جلو میره مثلا توی هگل در واقع درباره چیستی تاریخ، درباره چیستی دولت و اینها بحث میشه. لذا تلاش این نوع فلسفه اینه که جهان رو برای اون انسان معنادار کنن و یه افقی بهش بدن تا بتونه ببینه که آینده رو باید چه شکلی. خب این که جلو میاد، فلسفه های سیاسی اخلاق، دولت های لیبرال کوچیک بعد از 1648 شکل میگیرن. لیبرال هم خیلی به معنی کلی به کار میبریم، نه حالا مثلا به عنوان یه مکتب، شما مثلا معادل دولت سرمایه‌داری در نظرش بگید فعلا به صورت خیلی کلی. ما دولت‌های لیبرال کوچیکو داریم، حالا با پادشاهی‌های مطلقه شروع میشن و بعد به پادشاهی‌های مشروطه میرسن و دانشی که باشون وجود داره همین دانش‌های فلسفه سیاسی هم. جلو که میریم مثلا نیمه دوم قرن 18 تقریبا و نیمه اول قرن 19، مثلا شما بگید از 1750 تا 1850، ما با یک مسئله مواجه میشیم و اون که این دولت‌های ملی یواش یواش شروع کنن بافت اجتماعیشون عوض شدن، یعنی ما وارد یک صنایع اولیه شکل میگیره، تجارتی شکل میگیره و یواش یواش ما با یک شکل جدیدی از جامعه موجود به ویژه از ابتدای قرن 19. خب میبینید کاری که و اینجا وقتی که این تغییرات داره اتفاق میفته، در واقع شاهد یه دگرگونی تو دانش هست، دانشی که در واقع ما تحت عنوان فلسفه های سیاسی اخلاقی ازش یاد کردیم آروم آروم شروع میکنه به تغییر کردن و از اون شکل استعلایی به شکل انضمامی تر خودش سعی میکنه در که نمونه خیلی معروف و مشهورش که همه ما باش آشناییم کارهای مارکسه که تفاوت مهم داره و خودش هم اذعان میکنه که میگه من کار هگل رو معکوس میکنم به این معنا، یعنی جهانی که هگل ساخته بود و میخوام وارونه کنم. خب چه اتفاقی میفته؟ خیلی انزمامی گویی که اون تصویر هنجاری که اون فلسفه های سیاسی یعنی کار اون فلسفه های سیاسی اخلاقی این بود که یک یوتوپی و یک اجمالی از آینده تمدن غربی و مدرنیته بسازن و تثبیت بکنن و حالا کنار برن و آماده بشه دانش هایی که بتونن کمک بکنن به تفسیر پیدا کردن. لذا شما تو کارهای مارکس حالا یه خورده با غلظت کمتر تو کار آدم اسمیت و کارهای افرادی مثل کونت یواش یواش میبینیم که اون ادبیات استعلایی سعی میکنه بیاد پایین تر و مثلا مارکس دائما در باره کارخونه داره صحبت میکنه، در باره منفکچرینگ داره صحبت میکنه، در باره گذاری که داره اون اتفاق. یه علوم اجتماعی به وجود میاد که ما و البته این ما که میگیم در ادبیات علمی هم سابقه داره، مثلا فردی مثل بورن ویتراک یا والرشتاین از این عناوین استفاده کرد، ازش تحت عنوان علوم اجتماعی کلگرا یا دانش اجتماعی کلگرای. فرقش با فلسفه سیاسی های هنجاری، فلسفه سیاسی اخلاقی همین دیگه هنجاری نبودنشه و فرقش با بعدش اینه که اینا هنوز کلگران و به اون معنا تو قالب یک رشته خاص نمیره. خب به نیمه های در واقع قرن 19 هم که میرسیم یواش یواش وارد دوره‌ای میشیم که میتونیم بگیم که علوم اجتماعی نهادینه شده، اون علوم اجتماعی که امروز ما به صورت دیسیپلینه میشناسیمش و برای ما آشناست، از این حوالی سالهای 1850 به بعد در واقع باش مواجهیم. من سوال دوستان رو میخونم، اگه بشه بذارن آخر بحث که سوالا رو یه ها اگه سوالی تبیینی نیستش. بله در واقع من دارم همین کار رو میکنم و به شکل کلی حالا این دوستان آقای احمدی حالا در مسئله کلی که اندیشمندان هر دوره داشتن دارم صورت بند. حالا اجازه بدید جلو بریم ببینیم چه میشه. از حوالی 1850 ما با یه وضعی مواجهیم. خب اول من یه خورده تاریخیشو بگم تو اون دوره چه اتفاق افتاد، احتمالا بعضی از دوستان که اهل مطالعات تاریخ هستن بید. این دوره دوره شهری شدن اروپاست و ما یواش یواش شهرهای بزرگ داریم و صنایع بزرگ داریم، در واقع منفکچر به اون معنایی که مارکس میگه، تازه این تو این دوره، قبلش بیشتر تولید کارگاهی، قبل از این دوره صنعتی به معنای جدیدش نیست و ما به تولید کارخونهی داریم وارد میشیم، شهرها بزرگ میشن و تغییرات بافت جمعیتی اتفاق میفته و به تبع این مهاجرت ها برای کار کردن تو این کارخونه ها، ترکیب نیروی کار، ترکیب جمعیتی و بافت شهری شروع میکنه تغییر کرد. خب این دوره دوره ایه که همزمان کمی دولت‌های مدرن اروپایی هم شروع هم بزرگ شدن، یعنی حالا ارتش رو که داشتن یواش یواش شروع می‌کنن، هم ارتششون مفصل‌تر میشه و بزرگتر میشه و هم بوروکراسی‌هاشون در واقع بزرگتر میشه و به حوزه‌های جدیدی هم بعداً در واقع تسری پیدا. تو این دوره‌ای که این تغییرات داره اتفاق میفته و دولت داره بزرگ میشه و مسئله شهری به وجود میاد، بحرانهای اجتماعی به وجود میاد، اون علوم اجتماعی کلگرا دیگه پاسخ نیست و دانشگاه به این شیوهی که امروز ما میشناسیم، این دوره تحت عنوان دانشگاه پژوهشی، تازه این دوره شروع میکنه شکل گرفت و توی دانشگاه است تازه که رشته های تخصصی شروع میکنه تکوین پیدا کردن. رشته لفظ دیسیپلین و لفظ دپارتمان دانشگاهی تازه از این دوره شروع میکنه به کار رفتن و قبلش این به این شکلی که امروز ما میشناسیم به کار نرفت. فرق رشته با قبلش چیه؟ من یه توضیح بدم. رشته با قبل از اون مثلا دانش کلی اینه که رشته بیشتر بر باز تولید دانش تمرکز داره، یعنی ما هیته بندی کردیم حالا میخواییم هی همونو تخصصی کرد. خب یعنی دسته بندی های کلی وجود داره و ما میخواییم اونو ریز بکنیم و توی اون مسئله حل بکنیم. پژوهش های تجربی از این جهته که تو یه دوره‌ای بسیار اوج میگیرن، خب هنوز هم تو دانش میبینید که اهمیت دارن. یعنی ما جامعه شناسی رو دیگه داریم تمومه، بعدن زیر شاخه هاش بیرون میاد، ولی اون موقع در شکل مسائل جامعه شناسی هم باید مسائل گذاهد. خب یک وال رشتاین در باره نیمه دوم قرن 19 و این اوضاعی که من توصیف کردم یه توصیف درخشانی داره در باره وضع علوم اجتماعی که من دارم بهش بپرد. ببینید حرف خلاصه وال رشتاین اینه که میگه که علوم اجتماعی قرن 19 بازتاب دولت مدرن اروپایی. یعنی چی؟ ببین ما یه فلسفه سیاسی لیبرال داریم که تو این دوره دولت‌های لیبرال به لحاظ عملی بهش رسیدن و محققش کرد. خب این فلسفه سیاسی لیبرال چی میگه؟ میگه ببینید ما یک حوزه عمومی داریم که حوزه عمومی قدرت، حوزه عمومی سیاست، یه حوزه خصوصی و زندگی روزمره داریم، که حوزه خصوصی و قدرت، و یه حوزه نیمه عمومی داریم در باره تولید که اینا هر کدوم معادل خودشون دارن. حوزه عمومی قدرت، سیاست و دولت، به ویژه دولت. حوزه نیمه عمومی یه تولید، اقتصاد و بازار، و حوزه در واقع خصوصی و زندگی روزمره جامعه مدنی. معادل اینها علوم اجتماعی در واقع آینه این هاست و در واقع داره اونها رو بازنمایی میکنه و مسائل اونها رو تعیین میکنه. لذا علوم سیاسی رو برای دولت یا همون حوزه عمومی قدرت میسازه و بخت میده، اقتصاد رو برای بازار و حوزه نیمه عمومی تولید، و جامعه شناسی رو برای جامعه مدنی و اون حوزه خصوصی و زندگی روزمره. این صورتبندی جامعه لیبرال قرن 19 اروپایی. خب این جامعه اروپایی البته غیر از این سه حوزه، این تصویری از خودشه، تصویر از دیگری هم داره. دو تا دیگری داره جامعه اروپایی، جامعه لیبرال اروپایی. حالا اگر غیر از آقای حسین اگه دوستان دیگه هم مشکل صدا دارم بگن تا من اگه لازم باز کاری بکنم، اگه نه که ظاهرا بعضی از دوستان میگن که صدا خوب. خیلی خوب، بسیار. دو دیگری داره جامعه لیبرال اروپایی. کی اون دو دیگری؟ یکی گذشته خودشه و یکی جوامع غیر قرن. گذشته خودش رو با یه دیسیپلینی تحت عنوان تاریخ در واقع مطالعه میکنه. دیگریش هم دو نوع دیگری معاصر داره. یه اقوام بدوی و قبایلن که با مردم شناسی یا انسان شناسی، حالا آنتروپولوژی، سراغ اونها میره و اونها رو شروع میکنه مطالعه کردن، و یک سری تمدن‌ها و جوامع در واقع ساختارمندن مثل مصر، مثل ایران، مثل چین، که با شرق شناسی در واقع سراغ اونها میره. پس این صورتبندی علوم اجتماعی، یعنی اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه شناسی با ساب نظم درونی جامعه لیبراله و تاریخ و شرق شناسی و مردم شناسی دیگری هایی هستند که این جامعه اروپایی برای خودش شناسه، پس جهان رو اینطور میشناسه و این صورتبندی اصلی علوم اجتماعی. شما ممکن رشته های دیگه ای رو شناخته شنیده باشید و میشناسید که بگید چرا اینا رو نمیارید جزء گروه اصلی، مثلا روانشناسی، جغرافیا یا مثلا مدیریت یا چیزای دیگه. خب یه کمی از بحث خارج میشیم، ولی فعلا شما، من دارم نظر والرشتاین رو روایت میکنم، اگه خواستید بعدا میتونید مراجعه کنید تفصیلی تر ببینید توضیحی میده که چرا اینها وارد جریان اصلی علوم اجتماعی نشدن و محسوب نشدن. ولی علت اصلی اینه، یعنی ما داریم اینو میبینیم که یک نظم اروپایی لیبرال وجود داره، این نظم هم به درون هم به نسبت جهان، یعنی اون اروپای غربی و امریکای شمالی تسلطی بر جهان داره و اون نظم رو در واقع در قالب دانش هم در خودش متجلی. خب گفتیم، پس یه بار سریع مرور کنیم دوباره این بخش، چون وقتم داره خیلی میگذره. ما در نیمه دوم قرن 19 هم تغییراتی در جامعه اروپایی و دولت اروپایی داریم. جامعه داره صنعتی میشه، شهری میشه، مسائل اجتماعی شهری به وجود میاد، دولت داره بزرگ میشه. از طرف دیگه این دولت‌های اروپایی به خاطر نوع رابطه استعماری که به جهان دارن تسلطی پیدا کردن بر جهان و یک جور آقایی مثلا و استعمارگری بر فراز جهان دارن و به جهان اینطور نگاه در واقع. و بنابراین علوم اجتماعی هم میشه بازتاب این اتفاق. خب به لحاظ درونی هم توضیح دادم، گفتم دانشگاه پژوهشی تو این دوره شکل گرفت که نهادی که نیاز بود این دانش‌ها توش توسعه پیدا کنن و در خدمت دولت مدرن قرار بگیرن توی اونجا وجود داشت. خب ما وارد قرن بیستم میشیم. تو قرن بیستم تا 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم کم و بیش این شکل از علوم اجتماعی بدون بحران ادامه داره و داره توسعه پیدا میکنه، به ویژه در امریکا که دور از جنگه و رشد اقتصادی خب میدونید خیلی در سالهای ابتدای قرن بیستم توی امریکا زیاد میشه و توسعه صنعتی اونجا اتفاق میفته و بریتانیا رو پشت سر میذاره و طبعاً بقیه دولت‌های اروپایی رو. دانشگاه و نهاد دانش در واقع تو آمریکا به شدت توسعه پیدا و همین صورتبندی شیشگانه‌ای که عرض کردیم، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ، شرق شناسی و مردم شناسی، توی آمریکا خب خیلی تثبیت میشه و اون تثبیت رو هنوز هم شما میبینید و اون قدرت علمی که نهاد دانشگاه آمریکایی. خب ولی با اتفاقاتی که در واقع بعد از جنگ جهانی دوم میفته، یواش یواش ما شاهد یک ترک‌هایی و یک شکاف‌ها و بحران‌هایی در علوم اجتماعی دیسیپلین هست. چه اتفاقی افتاد؟ خب یک کمی توضیحش بدم. جنگ که تموم میشه، اولین اتفاق اینه که ما با یک نظم نوین جهانی مواجه هستیم. امریکا تسلط بسیار خوبی داره، شوروی هم قدرتمنده در همون ابتدا، ولی مثلا با یک فاصله یک دهه اون فضای دو قطبی که ما میشناسیم، مثلا فرض کنید دیگه از دهه 50 اون شروع میکنه شکل گرفتن، ولی به هر حال اون نظم استعماری بریتانیایی و سایر استعمارگران اروپایی دچار فروپاشی میشه و توی به تبع این تغییرات دولت‌های رفاهی توی اروپا به خاطر یک سری اتفاقایی که بعد از جنگ افتاد، رشد دانش و رشد تکنولوژی که حالا دیگه اینجا الان موضوع بحث ما نیست، جای دیگه ای لازم باشه میتونیم بهش بپردازیم. دولت‌های رفاهی اروپایی بسیار قدرتمند و بزرگ شدن. یعنی دولتی که نیمه دوم قرن 19 هم شروع کرده بود حوزه های مداخلش رو گسترش دادن. دولت قبل از نیمه دوم قرن 19 هم، دولت لیبرال کوچک، دولت غیر مداخلگر، دولتی که تحت عنوان سگ نگهبان ازش یاد می شد، دولتی بود که عمدتا در حوزه های امنیتی و نظامی ورود و با سایر حوزه ها کار نداشت. ولی نیمه دوم قرن 19 هم خاطر مسائل بهداشت و سلامتی که به وجود، مسائل فقر و مثلا برای نمونه گزارش ببریج رو در دولت انگلستان ببینید، حوزه های مداخله دولت افزایش پیدا کرد. لذا این حوزه های رفاهی و سلامت اونجا شروع کرد به گسترش پیدا کردن و دولت شروع کرد مداخله کردن. اتفاقات جنگ خللی در این ماجرا به وجود آورد و از جهتی بعداً باعث جهش این حوزه مداخله شد. لذا دولت های رفاهی اروپایی بعد یه مدتی از جنگ سر برآوردن با حوزه های مداخله بسیار زیاد. و این حوزه مداخله بسیار نیاز به بروکراسی داشت، نیاز به انسان داشت و نیروی آکادمیک داشت. این نیروی آکادمیک و دانشگاه و رشته‌های علوم اجتماعی برش تربیت کرد. یعنی اینکه دانشگاهی که قبل از جنگ و در پایان در واقع قرن 19 دیسیپلینه شده بود، شروع کرد خروجی دادن تو این دوره، محصول دادن برای دولت و کادر دولت رو تربیت کرد، کادر تخصصی و کادر حرفه‌ای که دولت میتونست به کمک اون دولت رفاهی اروپایی و حالا وقتی دیگه داریم این دوره امریکای شمالی دولتی بود که علوم اجتماعی به یاریش اومد و براش متخصص تربیت کرد. همین امروز هم شما میبینید ما هر جا دولت مردی وزارتخونه بروکراتی چیزی داریم، خب طبیعتا بعد علوم اجتماعی و علوم مرتبط به دولت رو خونده باشه. حالا من اینجا وقتی میگم علوم اجتماعی معنای خیلی فراگیری در نظر. پس امریکا هژمون شد، دولت اروپایی، دولت رفاهیش به لحاظ حوزه های مداخله و اندازه گسترش پیدا کرد. در جهان هم شروع شد برنامه های توسعه در جهان غیر اروپایی، جهانی که قبلش فقط در واقع جهان استعمار زده بود، جهانی بود که خیلی دستاوردهاش از جهان مدرن حد اقلی بود. برنامه های توسعه شروع شدن و کشورهایی که سابقا مستعمره بودن شروع کردن با یه دوره 20 ساله تقریبا همشون مستقل شدن، دوره استقلال پیدا کردن. شما در دولت‌های غیر اروپایی شدن چند تا استثناء مثل ایران داریم که تون دوره یا مستقیما مستعمره نیستن و یا نه بقیه کاملا مستعمرن و استقلال سیاسی اصلا ندارن. شما حتی میتونید بعدا به نگاه کنید، به عنوان حاله جالب این که مثلا نقشه آفریقا رو بر اساس رنگ‌بندی این که مستعمره کجا بودن در واقع تون دوره ترسیم کرده. یعنی رنگ‌بندی ها مشخصا یه رنگی برای اسپانیا بود، یکی برای انگلیس بود. حالا این برنامه های توسعه رشد اقتصادی رو در واقع در این جهان سوم هم به وجود آوردن. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ طبیعتاً سیاست‌گذاری عمومی که هم در واقع ابزار دولت بود برای توسعه خودش، نیازمند علوم اجتماعی بود. و این علوم و وقتی که دستگاه دولت تو جهان غیر اروپایی داشت گسترش پیدا می‌کرد، خود اروپا هم داشت گسترش پیدا می‌کرد و توسعه استراتژی قدرت یافتن جهان جدید و نیروی هژمون جدید یعنی امریکا بود، توسعه ابزاری بود که هرچی این توسعه یافتگی اتفاق می‌افتاد، قدرت‌های کهنه استعماری کنار می‌رفتن و نقش امریکا که پیشران توسعه بود که شنیدید از کشور ترومن و دیگران پررنگ‌تر می‌شد. توی جهان سوم هم داشت این توسعه پیش می‌رفت. این توسعه نیاز داشت به تربیت متخصص. بین المللی شدن علوم اجتماعی تا حدود زیادی اتفاق افتاد. شما تقریبا میتونید برنامه های توسعه رو با برنامه های توسعه علوم اجتماعی در کشورهای جهان سوم به لحاظ تاریخی ردیابی کنید و این همزمان اتفاق افتاده. من در از جمله در کشور خود. خب این چه تبعاتی داشت برای علوم اجتماعی؟ حالا ما برگردیم سراغ بحث خود. نمیخوایم تاریخ جهان. میخوایم بگیم که گفتیم چی؟ گفتیم قرن 19 هم یک تا پایان جنگ جهانی دوم یک علوم اجتماعی نهادینه شده، یک علوم اجتماعی رشتگانی شکل گرفت. از بعد از جنگ جهانی دوم دچار بحران شد. من حالا چیکار کردیم؟ من فضا رو ترسیم کردم، گفتم هژمونی آمریکا، رشد دولت رفاهی اروپایی. عرض کنم خدمت شما رشد دولت و استقلال یافتن دولت‌ها در جهان سوم، اون تقسیم بندی رو دچار مشکل. یعنی چی؟ خب چند تا اتفاق افتاد. ببینید توی اون تقسیم بندی علوم اجتماعی حالا به تعبیر وارستان قرن 19 همی دیسیپلینه نهادینه شده، با جامعه شناسی فقط میشه دولت اروپایی و جامعه مدنی دولت اروپایی رو مطالعه کرد، با علوم سیاسی دولت اروپایی رو، با اقتصاد بازار دولت ملت های اروپا. وقتی که توسعه داشت رقم میخورد تو کشورهای جهان سوم، مطالعات اقتصادی نیاز بود، مطالعات سیاسی، مطالعات جامعه شناختی برای مثلا شناختن موانع توسعه لازم بود که در واقع اجرا بشه، خط مشی توسعه، سیاست های توسعه تو این کشور. خب خود این اولین شکست رو برای دیسیپلین ها رقم زد، چون که قرار بود که مثلا یه جایی مثل ایران فقط با شرق شناسی مطالعه بشه، مطالعات اقتصادی، مطالعات جامعه شناختی یا مطالعات سیاسی تو ایران معنی نداشت. ولی اقتضای برنامه های توسعه و سیاست گذاری عمومی این بود که این مطالعات بیان و شروع کنن انجام شدن. خب پس اون سه تا دیواری که اون علوم اجتماعی دیسیپلین شروع کرد به کشیدن بین خودش و مرزبندی کردن، یعنی دیواری که بین اقتصاد علوم سیاسی و اقتصاد علوم سیاسی و جامعه شناسی بود، بازار دولت و جامعه مدنی، و بین اون و جهان دیگری، یعنی جهان سوم که حالا موقع جهان سوم شناخته و شرق شناسی و مردم شناسی باید مطالعه میشد، شروع کرد ترک برداشت، به چالش کشتش. به هر حال نیاز داشتن این کشورهای در حال دوست. از طرف دیگه تو خود دولت‌های اروپایی و البته در حین اجرای برنامه‌های جهان سوم مشخص شد که ما نیاز داریم به مطالعات بین رشته‌ای، مثلا جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی، البته نه به اون اقتصاد سیاسی، یه اقتصاد سیاسی قرن 19 داره، نه به اون من. جامعه شناسی تاریخی مثلا برای پیدایش ریشه‌های توسعه یافتگی و توسعه. این یک شکاف مهم بود که در واقع ما داریم می‌بینیم یک مرزبندی‌های شروع کرد از بین رفتن و شکست شدن و علوم اجتماعی رو دچار بحران کرد. از طرف دیگه برای اینکه امریکا نیاز داشت به هژمون شدن و به تسلط بر جهان، یک رشته شروع کرد به توسعه یافتن در امریکا تحت عنوان مطالعات منطقه‌ای. امروز هم ما اینو داریم. که چیه؟ مثلا مطالعات خاورمیانه، مطالعات امریکای جنوبی، مطالعات خاور دور، مطالعات چین، مطالعات افریقا. و حالا اینا گاهی ریستر هم شده. این مطالعات امریکا چرا نیاز داشت؟ نیاز امریکایی که قرار بود تسلط نظامی امنیتی و تسلط اقتصادی بر زنجیرهای ارزش جهانی داشته باشه، نیاز داشت که دونه بدونه اینا رو در واقع حالا گروه گروه کنه این کشورها رو و اونا رو در واقع براشون نهاد تأسیس کنه. مثلا زمانی که بخواد خاورمیانه رو مطالعه کنه، همزمان از جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، شهر شناسی، مردم شناسی و تاریخ استفاده. خب خود ظهور این مطالعات منطقه‌ای هم دوباره یک شکاف و ترک بزرگی بودن در اون تقسیم بندی و دسته بندی که بر اساس اروپا محوری توی دولت‌های لیبرال اروپایی قرن 19 همی شکل داد. حالا شکل‌های دیگه مطالعات داشتیم، مطالعات در واقع عرض کنم خدمت شما که مطالعات تطبیقی و رشته‌های دیگه‌ای که حالا به وجود اومدن و بعضی از بحث‌های میان رشته‌ای. خب می‌بینید همینجا یه سری بحث‌های مطالعات چند رشته‌ای و میان رشته‌ای به وجود. از اون طرف مطالعات منطقه‌ای به وجود. و خود اینا دچار بحران کرد و هرچند به لحاظ نهادینه شدن اون علوم اجتماعی تثبیت شده بود، ولی شروع کرد برای اینکه بتونه این ضعفشو، ضعفش این بود که نظم جهانی تغییر کرده بود ولی آرایش علوم اجتماعی عوض نشد. شروع کرد یه سری انعطافا به وجود آوردن، چند رشته‌ای میان رشته‌ای که سعی کنه که بین این شکاف ها و ترکایی که به وجود اومده در واقع پل بزنه و مانع از فروپاشی علوم اجتماعی بشه. خب این دوره دوره‌ای که انبوه میان رشته ها مطالعات چند رشته ای شکل میگیره، یه سری رشته های جدید عرض کردم مثل مطالعات منطقه، مطالعات تطبیقی شکل میگیره و ما شاهد در واقع افول اون نظم خیلی دیسیپلینه هست. ولی با ورود به دهه 90 و ظهور بازیگران قدرتمند شدن بعضی از بازیگر جهانی، ظهور دوباره اروپا که حالا در قالب اتحادیه اروپا در واقع دوباره قد علم کرد، ظهور چین با یک کمی تأخیر، کشورهای حوزه بریکس، روسیه، چین، آفریقای جنوبی، برزیل و اخیرا اندونزی، اون هژمونی امریکایی دوباره شروع کرد به یعنی تزلزل و روابط جهانی شروع کرد عوض شدن، آنچه که امروز هم خیلی بحث شده دیگه، خیلی داغ شده 2022. یکی اتفاق توی تغییر نظم جهانی، یه اتفاق مهم دیگه که افتاده بود این که توی این شروعش از دهه 80 بود، این بود که دولت رفاهی و دولت بزرگ دچار بحران شد، هم به لحاظ عملی هم به لحاظ رویکردهای نظری بهشون شروع کرد حمله شد. خب این مترادف و جهانی با جهانی شدن، خب طبیعتا با جهانی شدن باید دولت‌های ملی ضعیف می‌شدن. اون علوم اجتماعی که اساساً بر اساس نظم دولت محور، یعنی دولت رو گذاشته بود وسط، دولت اروپایی رو، و بر اساس اون توی جهان بست و گسترش پیدا کرده بود، در واقع دچار چالش شد، دچار بحران شد. و پس اینم یه واقع، دولت تضعیف شد، پدیده جهانی شدن داریم، قدرت جهانی عوض شد و خیلی از بحران ها و مسائلی که قبلا ملی بودن جهانی شدن. مثلا فرض کن بحران تغییرات اقلیمی، تا قبل از دهه 80-90 میلادی عمدتا بحران ها یا ملی بودن یا نهایتا منطقه‌ای دیگه، حداقل تو دوره قرن 19 و قرن 20 به ویژه در قرن 20. ولی امروز با این پدیده مثلا تغییرات اقلیمی، خب نه واقعا یه پدیده فراگیره، یه مشکلی مشترک جهانی، یا بحث مهاجرت جهان، یا نمیدونم بحران‌های اقتصادی. شما یاد دارید بحران اقتصادی 2007-2008 که مثلا وقتی اتفاق افتاد همه جهان تحت تاثیر، اتفاقی که افتاد این بود که مسائل شروع کردن در واقع جهانی شدن، دولت جایگاه قبلی خودش رو از دست داد، دانش دیسیپلین هم که دچار بحران شد. مجموعه اینا رو کنار هم می‌ذاری، در واقع نیازمند یک بازارایی در علوم اجتماعی و حالا کلاً علم بود. حالا من اون مؤلفه ظهور تکنولوژی های نوظهور و دیتا و بیگ دیتا اینا را هم اگر به این اضافه بکنم وارد این فضای جدید میشیم. تو این فضای جدید یه دانشی مطرح شد، فرارشتگی. یه ترم پسارشتگی هم قبلش مطرح شده بود. پسارشتگی فرضش این بود مفقا ما برای این که بتونیم با بحرانای جهان جدید، جهان جدید یعنی که یعنی بعد از جنگ جهانی و به ویژه بعد از 1980 با این تغییراتی که توضیح دادم، بتونیم دست برای که بتونیم دست و پنجه نرم بکنیم، برای که بتونیم دست و پنجه نرم بکنیم باید از مرزهای رشته‌ای بگذاریم که همون بحثای مطالعات چند رشته‌ای و میان رشته‌ای بود و بحثشون این بود که نه اصلا میان رشته‌ای هم نه اصلا باید بریم پس رشته‌ها وایسیم و رشته‌های مختلف رو با هم ترکیب بود. ولی فرا رشته‌ای حالا اینا هنوز خیلی تثبیت نشده، اینا از اون بحثای داغیه که هنوز تو دنیا وجود داره و هنوز نمیشه به عنوان امر تثبیت شده، یه بحث جاریه. این بحث رو مطرح کرد فرارشته، اون اگه انگلیسی هم بخواید بدون اون پست دیسیپلینری بود، این ترانس دیسیپلینری. این بود که میگفتن آقا اساسا رشته ها دیگه جایگزین اصلا نهاد دانش کافی نیست و ما برای اینکه بتونیم در واقع با جهان جدید مواجه بشیم و مسائل اون رو حل و فصل بکنیم باید از آکادمی فراتر. ناظر به این که بحران ها جهانی شدن، نظم دیگه نظم دولت محور. یه رویکرد های مطرح شد که دو تا ویژگی داشتن، یکی پس کلیت دانش رو لحاظ میکردن و یکی به بحران ها در شکل جدیدش توجه داشتن، یعنی بحران ها در شکل بحران های جهان. دو تا کیسش رو من مثال بزنم و دیگه بحث رو تموم کنیم چون بحثمون هم تموم شده. ما یه توسعه پایدار، مبحث توسعه پایدار که خب آشنایی رو شنیدی، قائل به اینه که ما یه سری بحرانای زیست محیطی، بحرانای اجتماعی و بحرانای اقتصادی داریم که اینا از سطوح محلی، ملی تا جهانی فراگیر و ناظر به این تغییری که اتفاق افتاده، یعنی دیگه مسائل صرفا ملی یا محلی نیستن، ما باید علم باسازیم و علم هم باید به همه ابعاد پایداری، همطوری که اسمش دیگه توسعه پایداری، یعنی بعدهای مختلف رو با هم لحاظ بذار. در پاسخ به این توسعه پایداری یه مفهوم مثل علم پایداری مطرح شد که این از جنس دانش فرارشتگی. حالا ان شاء الله اگه قسمتی بود و دوستان رو دیدیم میتونیم در مورد که این چیه دقیقاً علم پایداری هم یه دفعه با هم صحبت کنیم. یا رویکردهای دیگه‌ای که سعی می‌کنن یه جور گذاری داشته باشن به چیزی که ما مثلا اگه بخوایم سنت خودمون ازش یاد بکنیم، حکمت عمل، که اینا سعی میکنن که دانش و عمل و ختمش رو خیلی به مسائل و شواهد و اتفاقات روی زمین میدن و در واقع علومی باشن که علوم فرارشتگی باشن. اینا هنوز اصلا الان مینستریم نشدن و جریان اصلی نیستن در دانشگاه ما، که اصلا در دنیا هم هنوز خیلی اینطوری نیستن، ولی ایده هایی هم که تر شدن و پژوهش هایی و راهکارهایی بر اساسشون مطرح شد. خب برگردیم و در واقع اگر بخوایم نهایتاً بحث رو در واقع جمع بندی بکنیم، پس ما چی گفتیم پی این جلسه؟ ما این جلسه گفتیم که روایت های تاریخی که در علوم اجتماعی وجود داره روایت هایی هستن که علوم اجتماعی رو منقطع از واقعیت تاریخی و نظم سیاسی تحلیل میکنن و اونو در خلا و بیشتر در عالم ذهنی و دانشی صرف مورد تحلیل و بررسی قرار. ما سعی کردیم علوم اجتماعی رو ذیل این که دولت چه تغییری میکنه، نظم چه تغییری میکنه، نظم سیاسی حتی فراگیرتر از دولت چه تغییری میکنه، به تبع اون نشون بدیم که در واقع جهان و علوم اجتماعی به نسبت اون چجوری داره خوش با داره. گفتیم چهار دوره کردیم. یه دوره نخستی بود که تحت عنوان فلسفه های سیاسی هنجاری و دانش اجتماعی کلگرا بود که متناظر بود با دولت لیبرال بود. و بعد وقتی این دولت بزرگ شد، دولت حالا بعضی ها کینزی یا رفاهی بعدن توسعه پیدا کرد، علوم اجتماعی دیسیپلینه به کمک اون اومد و این نظم رشتگانی که امروز هم میشناسیم در واقع حاکم شد و توسعه پیدا کرد دولت. بعد از جنگ جهانی دوم و با برنامه توسعه یه بحرانایی به وجود اومد، بحثای میان رشته‌ای و چند رشتگی و اینا مطرح شد. بعد از دهه 80 و 90 با زوال دولت ملی و مطرح شدن جهانی شدن و بحثای پیوستگی مسائل جهانی و بحث توسعه پایدار، ما دانش‌های فرارشته‌ای رو داریم تو دوره آخر که در واقع با یک دولت و یا دولت واحد ملی مواجه نیستیم، با مجموعی از دولت ها مواجهیم، هم دولت های محلی، ملی و جهانی. دولت های جهانی، حالا من دولت دارم بیانه خیلی فراگیر به کار میبرم، نهادهایی که قدرت اعمال توی گستره قدرت اعمال قدرت توانایی اعمال قدرت تو گستره جهان. این چهار دوره ما خواستیم نشون بدیم علوم اجتماعی متناسب با این تغییرات داره خودش رو بازاره. ما نمیگیم که مثلا دولت یا نظم سیاسی عامل تغییر علوم اجتماعی، نه، حرف این نیست. حرف از همزمانیه و اینکه علوم اجتماعی باید به مسائل واقعی و اون بحرانهای واقعی که وجود داره باز. خب این بحث من بود، امیدوارم که دوستان رو خیلی خسته نکرده باشم. اگر فرصتی باشه آقای مظفری، من میتونم اگه دوستان سوالی داشته باشن جواب بدم، اگه هم نه که از خدمت شما مرخص بشم.
دست شما درد نکنید دکتر، خیلی عالی لطف کردید. دوستان اگر سوالی داشته باشن میتونن به صورت دستشون بالا کنن بپرسن، اگر که مکتوب باشه مکتوب میتونن بپرسن.
بله، جمله آخر گفتم که ما نمیگیم که مثلا یک رابطه علی بین علوم اجتماعی و دولت و نظم سیاسی برقرار کنیم لزومن، بگیم بین اینها رابطه وجود داره و علوم اجتماعی در خلا نیست. علوم اجتماعی به نسبت نظمی که وجود داره، مسائل و بحرانی که وجود داره، بازارایی شده و تغییر پیدا کرد.
آقای رنجبن سوال داشتن، من میکروفونشون رو فعال میکنم میتونم بپرسم.
در خدمتشون هستم.
سلام، خسته نباشی استاد. خیلی استفاده کردیم، ممنونم. دو تا درخواست داشتم، یکی اینه که اگه میشه، نمیدونم الان یعنی طبق برنامه چطوری میخواد کلاس پیش بره دقیقا، یعنی تدبیر شما برای کلاس، آیا منابع معرفی میخواد بکنید یا نه. یکیشی بود که اگه بشه بیشتر منابع معرفی کنید، یعنی همین سیرهایی که دارید در مورد علوم مختلف توضیح میدید یا بحثای خیلی جزئی که مطرح میشه، اگه بشه به عنوان مثال برخی از کتابهای به عنوان منبع معرفی کنید خیلی خوب میشه. یکی هم در مورد کل شاکله بحثی که داریم، جریانات تحولات علوم داریم بحث میکنیم، اگه اونم لطف کنید که موردهایی که مثلا کتاب نوشته شده داخل یا خارج، خیلی ممنون میشم. سایتی، استادی، اگه لطف کنید ممنون میشم.
بله.
خدا خیر کنه.
من برای آقای مظفرینیا میفرستم، ایشون حالا فهرست منابعی رو، ایشون فکر کنم گروهی هم تو ایتا بود که منم عضو کردم، میخواد خودم هم میتونم اونجا، الان یادم افتاد، اونجا میفرستم. و حالا هم منابع فارسی هم منابع انگلیسی که وجود داره، دوستان اگه تمایل داشتن مطالعه بکنن که
خیلی عالی میشه. لطف
کنید اگر که امکانش باشه، چون که روایت شما هم به تعبیر روایت والرشتاین بود، در مورد والرشتاین اگر که شما یه توضیح مختصری بفرمایید و حالا یکی دو تا اثری که خودتون هم زحمت ترجمهش رو کشیدید معرفی کنید ممنون میشم.
چشم، من میفرستم تو همونجا یه متنی هم من چون درباره اون توضیحش نوشتم همونجا میفرستم دوستان ببینن. چشم، میتونم ببینم، من تو همون گروه میفرستم.
ممنونم. خانم شافی سوال داشته. خانم شافی سوال داشتن، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد گرامی و همه دوستان. خدا قوت دارم.
سرکار خانم شافی بفرمایید.
بله، من صدا دارم، صدا میام؟
بله بفرمایید، ما صدای شما رو داریم.
بله خواهش میکنم. عرض سلام و خدا قوت دارم. سوال بنده الان این هستش که آیا با توجه به مباحثی که فرمودید در واقع ما کلن نظر شما اینه که علوم اجتماعی رو بذاریم کنار، نفی کنیم از بیس خودمون با توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی که داریم بسازیم، یعنی یک رشته جدید بسازیم خلق کنیم، یا اینکه نه با همون اصولی که علوم اجتماعی در غرب شروع کرده اون اصول رو پی بگیریم منتها بومی سازی بشه.
من یه توضیح بدم معمولا، چون حتی من اینجوری توضیح ندادم، ولی چون توی فضای اجتماعی ما این نوع روایت وجود داره با خودآگاه این به وجود میاد گویی من دارم علوم اجتماعی رو نفی میکنم. نه، ما داریم میگیم علوم اجتماعی رو آنچنان که هست. یعنی چی؟ اگه بخوایم یک جمله ای پیامی که من دارم از این بحث بگم و بخوایم در واقع بگیم اینطور میشه، من میگم که اون علوم اجتماعی که متناسب با قرن 19 هم بود مسائل قرن 19 هم داره پاسخ میده، و علوم اجتماعی معاصر نیازمند اینه که بپردازه به مسائل معاصر. توجه کنید این بخشی از این که ما این تصورات قرن 19 همی داریم بالا اینه که ما حتی غرب معاصر هم خیلی خوب نمیشناسیم. اون دو روی کرده آخری که من معرفی کردم، یعنی روی کرده علوم پایداری و علم پایداری و علم فرانتیک، در واقع روی کرده یعنی که تو غرب مطرح شدن و اتفاقا ناظر به مسائلن و ناظر به نظمی که الان وجود داره. حرفی که دارم اینه میگم که ما باید رویکردهای، من حتما قائل به اینم که اگر ما به علوم اجتماعی نقدی داریم و میخوایم ازش گذر کنیم یا بومی سازیش بکنیم، حتما باید از علوم اجتماعی معاصر گذر کنیم و از دلش، یعنی ما نمیتونیم رهاش بکنیم و بریم. اگه میتونیم از دل همین، از دل نقد همین، از دل کار کردن با همین به علوم اجتماعی دیگری برسیم، کما اینکه تو خود غربم اینطوری بود. یعنی که رویکردهای جدیدی که به وجود اومده اولا از کار کردن داخل همین علوم اجتماعی موجودشون بوده و بعد به رویکردهای جدید رسید. حالا اگر فرصتی بود بعدا میشه طرح این که ما چه باید علوم اجتماعی بکنیم مفصل تر بخونیم. چند تا سوال هم دوستان اینجا مکتوب کردن. خانم اسکندری شما پرسیدن. من یکی دیگه آقا بدم بیام پایین. با توجه به اینکه علوم اجتماعی که دچار بحران تضعیف شد چطور امروز این پاسخگوی جهانی خواهد؟ من یه خورده درباره لفظ بحران یه توضیح بدم. نکنه تو فرهنگ اروپایی و فرهنگ مدرن و سرمایه‌داری واقعیت اینه که بحران تو این تاریخ اون معنای منفی که ما تصور میکنیم و نداشته و نداره. یعنی این که بذار یه چیز رو من مقایسه کنم. این بحران کرونا که تو دنیا به وجود اومد، خب تو کشور خودمون وقتی که حالا کم و بیش بحران فروکش کرد و ما زندگی همون به اوضاع روزمره بازگشت، ما تقریبا شروع کردیم همونجور که قبلا زندگی میکردیم، خیلی تفاوتی اتفاق نیفتاد. حالا تفاوتی اتفاق افتاده نمیخوام اغراق کنم، ولی میگم تقریبا شروع کردیم دیگه همونجور زندگی. ولی مثلا حالا من چون رشته من مدیریت و اینا، مطالعاتی که مثلا تو دنیا تو شرکت‌های دنیا میبینیم که بر اساس تجربه‌ای که اون دوره به وجود اومده، خیلی ما مثلا دورکاری یا شیوه‌های نوین دورکاری اونجا مثلا رایج شد. ببین مثلا ببینید دولت ما رو گفت آقا همه برگردید سر کار. خب دیگه دوره دورکاری تموم شد، برگردید. ولی اونا بر اساس تجربه‌ای که داشتن، خیلی از شرکت‌ها، خیلی از سازمان‌های دولتی دیدن مثلا فرض بکن چه مزایایی داره دورکاری، مثلا هزینه‌ها رو کاهش میده برای شرکت، یا برای خانوما یا حالا حتی هر خانواده تعادل بین کار و زندگی رو بهبود داده اون دورکاریه، و حالا بعضی موقع تو کارهای خاص حتی بهره‌وری هم افزایش میده. پس بحران تو فرهنگ اروپایی و فرهنگ مدرن اونقدری که ما تصور میکنیم اولا بار منفی نداره، یعنی از دل بحران معمولا راه‌حل‌های بهتر زاده شد تو تاریخ مدرن. همین الان دوباره مثلا این بحران روسیه رو داشته باشید، سرمایه گذاری که اروپا در حوزه انرژی های نو خواهد کرد مثلا 10 سال یه جواب میده و میبینید که همین بحران براشون شد یک محلی برای بودن. پس به طور کلی، حتی من نمیگم همیشه اینطوریه اینا، ولی میخوام بگم که خواستم یه ذهنیت اون از این که بحران خیلی بار منفی داره رو یه کمی ازش در واقع پاک بکنم و پس این یه نکته. پس علوم اجتماعی هم هر وقت دچار بحران شده تو دوره مدرن اومده خودش رو بازسازی کرد. البته یه بحثی به طور کلی وجود داره، بحران ذاتی سرمایه‌داری و بحران ذاتی مدرنی که در نهایت نمیتونه بشر خوشبخت بکنه اینا. اونو ما سرجش داشته باشیم، بعداً میتونیم در روش صحبت بکنیم. ولی میخوام بگم که علوم اجتماعی با بحرانایی که مواجه شده به یک علوم اجتماعی جدید تبدیل شد. یعنی علوم اجتماعی مثلا همونطور که تو ارائه هم بود دیگه، مثلا ما گفتیم که علوم اجتماعی دیسیپلینه رشتگانی نیمه دوم قرن 19 داریم، برنامه‌های توسعه یا هژمونی امریکا که وجود میاد میان رشته‌ای رو داره. این یعنی چی؟ یعنی علوم اجتماعی به نسبت وضع خودش رو اصلاح کرد و خودش رو ارتقا داد. یا مثلا درباره دوره معاصر گفتیم بحثای فرارشتگی رو مطرح کرد که داره هنوز نتونسته، داره سعی میکنه خودش رو به نسبت این اصلاح کنه. آیا میتونه یا نمیتونه بحث دیگر است. امیدوارم که توضیحات کافی باشه خانم اسکندر. آقای حیدری هم گفتن منابع رو در ایتا چشم. آقای خاوری، علوم اجتماعی دائما با تغییر دولت و در خیر مدام تغییر می‌کنه. این اتفاق در جامعه دائما در امکان پذیر است. خب البته این دائمی که ما میگیم یه دوره‌های تثبیتی داره دیگه. یعنی مثلا ما کلا 4 دوره کردیم مثلا فرض می‌کنیم و مثلا دوره‌های 30-40 ساله این اتفاق افتاده. اما بحثی که الان هست، بحثی که هست آقای خاوری، اینی که سیالیت خیلی افزایش پیدا کرده. مثلا با این بحثای بیگ دیتا ما خیلی الان من یه مثال بزنم سیالیت یعنی چی. یعنی که مثلا ما قبلا توی دانشگاه‌ها دیسیپلین داشتیم، یه رشته بود مثلا شما علوم سیاسی میخوندی، بعد یه چند تا گرایش داشت جامعه شناسی سیاسی، 10 سال 15 سال این بود. حالا اگه میخواست تغییر کنه گرایشی بعد 10-15 سال میبود. امروز تو خیلی از دانشگاه دنیا ما یه پروگرامو برای 1-2 سال داریم. حالا لفظشون هم لفظ دیسیپلین نیست، لفظ پروگرام به نسبت مسائلشون. مثلا فرض کن ما که تو ایران امسال بحران آب داریم، مثلا بحران آب در مناطق مثلا بیابانی مدیریت آب داره، اینو 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال هست، بعد 5 سال دیگه نیست، به یه رشته دیگه تبدیل میشه، به یک دقیق‌تر بخوام بگیم به یه پروگرام، یه برنامه درسی جدید میشه. پس تغییرات داریم ولی یه خورده گاماش زیاده. ولی در دوران متأخر این سیالیت افزایش پیدا کرده. با این وجود بیس‌ها و پایه‌های وجود داره، مبانی وجود داره که اینها دیر به دیرتر تغییر میکنن، ولی به نسبت مسائل اینا قابلیت دگرگونی.
آقای دکتر، آقای حسینی سوال داشتن، من میکروفونشون فعال میکنم.
بله من در خدمتشون هستم.
آقای حسینی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر باشه، خسته نباشید. خیلی متشکرم استاد، زحمت کشیدید و انصافا بحث شسته رفته و دقیقی بود. یک سوالی که از محضرتون داشتم، چیزی که من به عنوان نقطه مشترک از فرمایشات شما فهمیدم، حالا یکی از نقاط مشترک این که خب تو همه ادواری که شما ترسیم کردید، ما تبعیت نهاد قدرت از نهاد دانش رو شاهد بودیم. یعنی خیلی وقتها دولت‌ها حالا صرف نظر از اینکه خودشون شکل دهنده اون دانش هستن نیستن یا چیز دیگه، اما حداقلش یا کف کار اینه که خیلی وقتها متکیان به علم، متکیان به پژوهش، متکیان به نظریات و دانش محورن. و حالا از طرفی ما توی فضای خودمون، یعنی توی کشور خودمون حداقل، فقدان این رو احساس میکنیم دیگه. یعنی خیلی وقتا نقدهایی که حالا این روزا هم خیلی سر صداشو میشنوید که ما بله تصمیمی گرفته میشه، اما خب به پشتوانه علمیش دقت نمیشه که خب آقا شما دارید این کارو میکنی، سیاستی که میگذارید، این قانونی که تصویب میکنی و و و هزار یک چیز دیگه، خب چرا از ابعاد مختلف بهش بررسی نمیکنید، چرا نمیسنجیدش و نگاه همه جانبی بهش ندارید. خواستم بدونم که این تطورات اجتماعی و این تغییر و تبدیلی که تو علوم اجتماعی اتفاق افتاده و تأثیری که نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز توی غرب داشته، یعنی حالا من اینطور از فرمایشات شما فهمیدم که خب اونجا نهاد قدرت نمیاد صرفا با یک سری مثلا بحثای ابتدایی یا مثلا فرض کنید صرف سلایق شخصی افراد اداره بشه، میاد و به اصطلاح نظرات دانشگاه رو میگیره. حالا باز میگم من اصلا ارزش گذاری بحث نمی کنم، صرفا توصیفیه. یعنی میخوام بگم که تأثیر میگیره از علم و بی اعتنا نیست به تحقیقات و پژوهش ها. چجوری این اتفاق افتاد؟ این پیوستگی بین علم و قدرت و این دریافتی که از دانش دارن به چه نحو صورت گرفته و چرا ما نداریم؟ دستتون درد نکنه، متشکرم. شما
خیلی سوال سختی پرسیدید آقای حسینی، خودش جای بحثی داره. خیلی اصلا این سوال ما بزنیم به جواب بدیم بخش مهمی از مشکلات ما حل شد. ولی یه نکته‌ای که میتونم ناظر به اون بگم، دو تا نکته میتونم ناظر به این بحث شما. یکی این که آنچه که من دیدم حالا از مطالعات خودم و تجربه خودم، دولت‌های اروپایی بین نهاد قدرت و نهاد دانششون یک سلسله از نهادهای واسط دارن. یعنی مثلا اندیشکده به معنای واقعیش، نهاد به معنای اسمیش، نمیدونم حالا ما اخیرا بعضی از اینا رو داریم ولی خیلیش اسمیه، پارک‌های علم و فناوری، نمیدونم و و و یا چیزای دیگه. بین نهاد دانش و نهاد قدرت یک سلسله از نهادها وجود داره که اینا در واقع انگار که دانش و زبان دانش رو به زبان قدرت و زبان سیاست رو به زبان دانش ترجمه میکنن و قابل استفادهش میکنن. بخشش که به این من بخشش هم به این میره برمیاد که حالا اون قسمت سیاسیش فاکتور بگیریم که بخوایم حالا درباره این که چرا دولت در ایران شکلیه خودشون چون یه فکر رو تعمل داره اون رو ازش بگذاریم. ما که الان اینجا بحثمون علوم اجتماعی، واقعیت اینه که آنچه که من در علوم اجتماعی دانشگاهیمون میبینم خیلی موقع واقعا خیلی خام و ناپخته و در واقع بدون اینکه فاصله خیلی زیادی با عمل دارن. مثلا یک دولت امروز با فلان قدر کسری بودجه مواجهه، مثلا طرف اصل کلی براش یکی آقا نه دولت نباید در تصمیمات بانک مرکزی دخالت، دولت نمیدونم یک سری اصول کلی خب که نه نیاز داره که بیاد نزدیک بشه به مسائل سیاست مدار. اساسا خیلی موقع دانش ما اینقدر عقب مونده است، آکادمی ما و با عرض تاسف دانشگاهی های ما اینقدر گاهی عقب مونده که البته اینجور تصوری ندارن در یک برج آجی نشستن و فکر من خیلی میتونن، ولی خیلی موقع وقتی شما در مقام عمل در موقع راه حل خواهی ازشون نظر میخواد ببینید که فاقد دانش کافی، فاقد مهارت ها، فاقد ابزارها، فاقد اطلاعات و داده های لازم برای اینکه به سیاست من مشابه هست. ناخودآگاه ساخت سیاسی ما هم که خب ساخت سیاسی غیر متناسب با اینه و خود به خود استعداد اینو داره که تصمیماتش به جای مبانی دانشی و علمی مثلا منافع خاص قومی قبیله یا منافع زودگذر در واقع بگیره، اون اشکالات اون به جای خودش. خب وقتی هم از سمت دانش پاسخ درست نمیده خود به خود اونم بیمیل میشه و فاصله هی این فاصله بیشتر میشه. حالا این چیزی که من خیلی مختصر میتونم خدمت شما عرض کنم، هرچند که بحث مهمیه و بعد دربارش بیشتر فکر کرد و بحث.
ممنون از
شما دکتر. عبدی سوال داشتن، آقای احمدی هم سوال مکتوب پرسیدن، دو تا هم بفرمایید پاسخ بدید.
ممنون چشم.
آقای عبدی رو من فعال کردم. آقای عبدی
بفرمایید. خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم و اولا تشکر می‌کنم از استاد بزرگوار. بنده یک سوالی داشتم ناظر به حالا بحرانی که به قولی بعد از بحران‌هایی که بعد از دوره نئولیبرالیسم به وجود اومد. خب چند تا نگاه راجع به این بحران‌های جهانی وجود داره و مسئله غیر قابل حل بودنشون. یه دیدگاهی وجود داره که برمیگرده میگه احتمالاً این شکل از نظمی که در جهان حاکمه به قول شما داره یک در واقع بحران ذاتی هستش و این بحران ذاتی به یک نقطه رسیده که دیگه بیش از این نمیتونه به نقطه پیرامونی خودش در واقع منتقل بشه، بیش از این دیگه نمیتونه در واقع جهان گنجایش این رو نداره که این بحران رو تحمل بکنه و به خاطر همینه که
صدای شما رفت،
صداتون قطع شد. آقای دکتر میخواید سوال آقای احمدی رو پاسخ بدید؟
بله، آقای احمدی دوباره سوال گفتن که مروری بر سیر تحولات سیاسی اجتماعی تاریخی انجام شد، اما صورتبندی که هر اندیشمند به عنوان هدفش از طرح بحث‌هایش مطرح نموده را بیان نمایید لطف می‌کنید.
آقای احمدی ظاهرا نیستن خودشون تو گروه.
والا من توضیح دادم، خب هدف ما نبوده که نظریات اندیشمندان رو بگیم، ما هدف اون این بوده که تو این جلسه تاریخ علوم اجتماعی رو بگیم. حالا این چیزی که الان اگر سوالشون خیلی برای من واضح نیست، ولی این چیزی که من متوجه میشم خب میگم که خب هدف این بحث نبوده. به تعبیر شهید عظیم آقای رنجبر گفتن فرصتی که در دل بحران ها سر خود. بله بله واقعا این خیلی مهم بود. خود شهید سلیمانی خب مصداق عملی ماجرا بود دیگه، اون اتفاقی که تو سوریه افتاد در واقع ما تبدیلش کردیم به یه فرصتی که مثلا عمق استراتژیک کشور افزایش پیدا کرد، دقیقا از دل بحران این فرصت خلق شد. خب آقای مظفری نیا، من
آقای عبدی که
اتصالش هم گفتن قانع نشدم، حالا چشم بعدن اگه فرصتی بود دور صحبت بکنیم.
خانم شافی باز سوال پرسیدن
اگر این چه تغییراتی نیاز دارم. خب ببین اگه بخوایم خیلی سریع جواب بدین، یکیش اینه که عرض کردم خدمت دوستان بتونه به مسائلی که در جهان معاصر در ایران معاصر وجود داره بپردازه و اون قالب ها و پیشفرض‌های قرن 19 رو ضمنی که باید بلد باشه ولی نه اندازه رو مسائل معاصر، و بتونه امتداد مسائل رو در واقع توی دوره معاصر پیگیری بکنه. مثلا شما فرض بکنید که بتونه، اگه بخواید عمده بگم، من میگم که خودشو درگیر مسائل امروزی بکنه ولی با درک این که متوجه باشه این مسائل به لحاظ تاریخی از کجا اومده، نه خیلی تکی ببینشون و فراگیری مسائل رو ببینه. مثلا ببینه که امروز یه مسئله زیست محیطی همزمان یه مسئله اجتماعی و اقتصادی، بنابراین باید یه کمی اقتصاد دولت باشه یه خورده جامعه شناسی. آقای مظفرنیا میخواید ناظر به این سوال، من یه سری توصیه هم به دوستان دارم، هم یه خورده جواب سوالیه که خانم شافی پرسیدن، هم یک دو تا نکته میخواستم به دوستان بگم شاید بعد نمیشه. حالا ایشون این سوال رو پرسیدن باعث شد من یادم بیفته که میخواستم این نکات رو عرض بکنم. عرض کنم خدمت شما که ببینید، اول من بگم با توجه به تغییراتی که تو جهان اتفاق افتاده دیگه دیدگاه تخصصی کفایت نمیکنه. ما برای اینکه بتونیم مسائل رو حل بکنیم باید دیدگاه فرارشته‌ای داشته باشیم. یعنی چی رو زمین؟ یعنی چی؟ یعنی منی که مثلا امروز دارم علوم سیاسی میخونم حتما باید یه قدری اقتصاد بلد باشم، یه قدری جامعه شناسی بلد باشم و یه قدری روانشناسی بلد باشم، این حتما و قطعی. مسئله دیگه که وجود داره اینه که ما باید دانش رو در پرتو تحولات سیاسی ببینیم، در پرتو تحولات جهانی ببینیم. یعنی مثلا وقتی که ما فرض کنیم ما رشتهمون اقتصادی می‌خوایم درباره نرخ بالای 50% تورم در ایران کار کنیم و پیشنهاد بدیم، باید تاریخ ایران و تاریخ تورم رو مطالعه بکنیم و تاریخ اقتصاد ایران و تاریخ اقتصاد جهانی و تغییراتی که دانش به نسبت این دوره ها داشته رو بدونیم و اون وقت در قالب این نمیتونیم جواب. پس خانم شافی، کاربردی شدنش منوط به این که اولا ما به نظرم دیدگاهی داشته باشیم، رشته های مختلف رو بتونیم ببینیم، تاریخ بلد باشیم، تاریخ عمومی و تاریخ تحولات دانش به نسبت مسائل و به نسبت تغییرات بنیادین نظم جهانی و نظم سرمایه داری، اینا برای ما رو بتونه راهگشا باشه. و البته یه سری بحثای مهارتی هست که حالا الان اینجا جایگاهش نیست، ولی خب حتما باید یه سری بحثای مهارتی اینا بلد باشیم که معمولا تو آموزش‌های ما نادیده گرفته میشه. آموزش‌های مثلا تفکر انتقادی، آشنایی حدی با مثلا دیتا، سواد به قول معروف دیتا داشتن و یه بحثای اینطور. این چیزی که حالا من میتونم یه توصیه‌ای هم به دوستان داشته باشم که تو رشته‌های خودشون و تو حوزه‌های خودشون حتما به تاریخ و به بحثای دیگه توجه داشته باشن. با آقای مظفرعلی اگه نکته دیگه‌ای هست در خدمتم، اگه نه که مرخص بشه. آقای عبدی
شما خدمت کردید دوست.
سلامت
باشید. شما نباشید.
قربان شما، خدا نگهدار شما. از همه دوستانم خدا حافظ.